سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در جلسه قبل خوشبختانه مجبور شدیم به تعریف دین بپردازیم، چون معمولاً برای مفاهیم کلیدی باید یک بار انسان بازنگری بکنه ببینه این مفهوم کلیدی دین اصلاً در کجا میخواد بحث بشه، دین چی هست که حالا این مفهوم جایگاه کلیدی در آن داشته باشد. معمولاً وقتی که کار به نقاط مهم میرسه مجبور میشه انسان یک تعریف اساسی از دین ارائه بده. نمونه های دیگرش هم هست. وقتی که گفته میشه از صلات و عمود و دین، آدم میخواد عمیق توضیح بده، مجبور میشه اول دین رو توضیح بده که دین چی هست که حالا صلات عمودش هست. نمیشه بدون تعریف دین از این عمود صحبت بکنه انسان، مسلماً عمود بودنش درک نمیشه. وقتی که آدم بخواد صبر رو مانند سر نسبت به بدن بداند، در نسبتش با ایمان که بگوید که در روایات آمده است که فرمودن که سر صبر مانند رأس ایمان است، خب آدم مجبور میشه برای درک دقیق صبر اول ایمان رو یک بار دیگه مرور کنه که اصلا ایمان چی هست که حالا در رأسش صبر قرار بگیره، اون جایگاه خودش رو پیدا کرده. خب ما مفهوم ولایت رو هم مجبوریم همین کار رو بکنیم. چرا مفهوم ولایت اینقدر مهم، پیچیده و مرموزه؟ مرموز به معنای این که رمزگشایی باید بشه. خب مقدماتی رو هم در این باره گفتگو کردیم، به اندازه کافی به اهمیتش توجه داریم البته. حالا میخواییم بیشتر این بحث رو جلو ببریم. دیشب در تعریفمون از دین به این رسیدیم که دین برنامه ای برای رفتارهای خوب نیست که رفتار خوب درش محور باشه. رفتار خوب درش هست، ولی رفتار خوب درش وسیله است، محور نیست، قطب مورد توجه دین نیست. لازمه لاینفک دین هست، هدف اصلی نیست. هدف اصلی این نیست که ما رفتار خوب انجام بدهیم. از این بالاتر انسان خوب هم یا خوب بودن انسان هم هدف نیست، که در علم اخلاق بیشتر خوب بودن انسان هدف هست. ما چیزی بالاتر از این برای انسان میبینیم در نظر گرفته شده. انسان برای چی آفریده شده؟ برای اینکه 4 عمل خوب انجام بده. مسلماً این اقناع کننده و راضی کننده نیست، چون انسان نمیتونه، انسان بی نهایت طلب، جاودانگی طلب، با این حرف خودش رو راضی کنه، بگه به به من سعادتمند شدم، رسیدم به یک برنامه‌ای که 4 کار خوب انجام بدم. این به همین مقدار فکر میکنم کفایت بکنه بحث در موردش. میشه مفصل ترم بحث کرد. و نکته ای که دیشب ذکر شد و حتما دوستان بهش توجه دارن، واقعا علت دین گریزی خیلی ها همین گونه تلقی ها از دینه، که فکر میکنه دین مثل قوانین راهنمای رانندگی به رفتار خوب شما کار داره، به خود شما کاری نداره. وایستادی گل بخری یا از ترس پلیس وایسادی، یا آدم با شخصیتی هستی، چرا قرمز وایسادی؟ اون راهنمای رانندگی مشکلش حل شده، میگه من بقیهش کاری ندارم. خیلی وقتا هم مدیران جامعه بیشتر از این از جامعه انتظار ندارن و همین کارو خراب میکنه. میدونید که یه کمی حالا بازم توضیح بدم دیگه، شما یه جوری دارید من نگاه میکنید که انگار من یه حرفا تازه دارم میزنم، مجبورم دادم توضیح بدم دیگه. طبیعتاً بعضی از دوستانم تازه اومدن، هی پالسایی میفرستن که ما رو نگه میدارن اینجا. مثلا مدیری که به شخصیت کارمنداش کاری نداره، به کار کار داره، میگه ببین تو باید برای من منظم عمل بکنی، من دیگه به بقیهش کاری ندارم، من چشم و ابروی تو رو که خاطر خواه نشدم، که کار تو میخوام. یه کارت ساعت زنی میذاره دم در، میگه با این کارت سازدنی رفتار کارمند منو مدیریت کنید، کنترل بکنید. حالا اون براش فرقی نمیکنه، تو منظم بیا کارخونه به چرخه. به چه نیتی میای؟ برای پول منظم میای؟ برای آبروریزیش؟ برای استخدام شدنش پیمانی هستی؟ برای شخصیتت میای؟ میگه من با اون کاری ندارم، من اینو میخوام. کارت ساعت زنی رو میذاره دم در، رفتار تو رو کنترل بکنه، نه خودت رو. در حالی که اگه خودت شما رو بخواد، نه رفتار شما رو، باید یه روش‌های دیگه‌ای رو اتخاذ کنه. چون کارت ساعت زنی مدام رفتار رو کنترل میکنه با چه انگیزه‌هایی که در شما ایجاد میکنه. کارت ساعت زنی که استاد اخلاق نیست، کارت ساعت زنی که شخصیت اخلاقی شما، وجدان کاری شما رو افزایش نمیده، با حقوق شما بازی میکنه، با منافع مادی شما بازی میکنه، شخصیت شما رو میفرسته به سمت منفعت طلبی. شخصیت شما این روز به روز خرابتر میشه. اول کار یه مقداری وجدان و این حرفا هم بوده و ولی دیگه الان دیگه این کارت سازنی به هر روز داره میگه، میگه منظم باش، من با انگیزه پولی هم منظم باشی، حداقلی برام کفایت میکنه، تو رو میکشونه به حداقلی. کارت سازنی کم کم کارمندا رو بی شخصیت بار میاره. خلاصش اصلا کارت سازنی روشی است که میگه من رفتار تو میخوام، من شخصیت تو رو نمیخوام، من چیکار دارم شخصیتت؟ بعدم توی اداره یه درس اخلاق میذاریم یه آقای دیگه بیاد درس اخلاق بده. ولی کارت ساعت زنی حد اقلی آدم ها رو بار میاره، اثر وضعی تربیتی داره. اگه خودتو بخواد، باید از روش های دیگه ای استفاده بکنه. روش کارت ساعت زنی چون تشویق و تنبیه مادی داره و تنبیه و تشویق فوری داره، یه ساعت دیر میره، یه ساعت حقوقت اومد پایین، خودکار کار میکنه. چون اینجوریه شما رو خیلی سطحی بار میاره. ولی رئیس کارخونه ای که میگه من رفتار کارمندم رو میخوام، من دیگه چیز دیگر نمیخوام، اون مجبوره از همین روش استفاده کنه. دین اینجوری نیستا. شاید ما اگه بخوایم دینی مدیریت بکنیم هم از این روش نباید استفاده کنیم. حداقل شاید فعلا بگیم، چون بیشتر از این نمیتونیم توضیح بدیم، باید بگیم وقتی که باید حساب پس بدیم. خب اگر رئیس کارخونه یا اداره، پس ببینید مدیران جامعه، مدیران کارخونه، مدیران مدرسه، اگه بخوان رفتار خوب شما براشون مهم باشه، روشهایی رو اتخاذ میکنن که این روشها ممکنه حتی به شخصیت شما لطمه بزنه. اما اگر مدیر بگه من رفتارش برام مهم نیست، چی برام مهمه؟ شخصیتش. حالا چرا باید مدیر اینو بگه؟ مدیر میگه من چرا باید اینو بگم؟ عاشق چشم ابروش که نیستم که، حالا من چرا باید عاشق چشم ابرو این بشم؟ ما میتونیم با زبان مدیریتی با مدیر صحبت کنیم، بگیم که ببین آقا پسر، یا آقا پدر، مدیر آقا پسر بیشتر بهش نمیاد، آقا پدر، آقای مدیر، ببین شما اگر رفتار اینو کنترل کنی، تا آخر عمرت باید رفتارشو کنترل کنی. شما اگر رفتارشو کنترل بکنی، باید همه رفتاراشو کنترل بکنی. بعد شما برای اینکه رفتاراشو کنترل بکنی، هزینه ادارت افزایش پیدا میکنه. شما باید همه رفتاراشو کنترل کنی دیگه، چون همیشه باید رفتاراشو کنترل کنی. کنترل رفتار هزینه داره برای یک مدیر، برای یک سیستم. این یک. دویی هم دارد این ضرر. ضررش اینه که اون نیست شخصیتش سطحی بار میاد، رفتاری صرفا بار میاد. این خود به خود میلش میکشد به امور سطحی، دیگه تو همه زمینه ها باید با زبان همین حقوق سر ماه باش صحبت بکنی. اینجوری یه مقدار ازش ایثار بخوای دیگه نمیتونی ازش ایثار بخوای، وجدان بخوای وجدانم پر، هزینه شما افزایش پیدا میکنه. ما چی داریم میگیم؟ ملت الان دارن نگاه میکنن آقا چی دارید میگی شما؟ ما الان بحث اخلاق و معنویت داشتیم، یه مثال میزدیم. مثلا ببینید دین براش مهم نیست شما فقط رفتار خوب انجام بدی. یه مدیری براش مهم باشه که شما فقط رفتار خوب انجام بدی، هزینه مدیریت خودشو افزایش میده، شما رو هم لطمه میزنه. دین باید مدیر باید چیکار کنه؟ بگه من اینو ازش یه شخصیت منظم درست میکنم، هزینه های نظارتیم در دراز مدت کاهش پیدا میکنه. وقتی هزینه های نظارتیم کاهش پیدا کرد، وجدان کاری اینم افزایش پیدا کرد، چون بهش میگم ببین رفتارت برام مهم نیست، خودتو برام مهمی، یکم اعتماد میکنه، یکم ریسک میکنه، چهار تا خطاشو میپذیره، چهار تا خطاشو ممکنه یه به یه روش های دیگه ای جریمه کنه، یه جوری که تشویق تنبیه فوری عینی مثل سگ پاولوف نباشه که پاولوف میخواست سگشو شرطی بکنه چوری تربیت میکرد، اینجوری نباشه، یه کمی میدون بده بهش. ژاپن الان میگن تو اخبار چند سال پیش میگفت، میگفتش که به کارمندای اداره گفتن هر کی مرخصی میخواد اجازه نمیخواد بگیره، فقط اطلاع بده من فردا نمیام، راندمان کاری افزایش بده کرده، سطح درک بالایی داشته باشن. رفتار رو چرا کنترل میکنی؟ یه قوانینی طراحی کن که شخصیت افراد رو رشد بده. الان خدا ببین چه خوشگل کار میکنه. خدا نماز میخونی روزی تو میده، نمیخونی روزی تو میده، اصلا تو ممکن نماز نخونی چاقم بشی، چقدر رو میده میبینی؟ این از این ور احترام داره میذاره، از اون ورم میزنه، با چوب خدا صدا نداره، اگه بخوره دوا نداره، میزنه، بد جوری هم میزنه، ولی یه جوری پیچیده میزنه، به تو یه مهلت آدم شدن میده. اونایی که برای خدا آدم میشن واقعا آدمنا، یعنی آداما حسابی آدم، یه سیستمی برای خودش داره. حالا ما نمیگیم عین خدا رفتار بکنیم، تو زندگی اجتماعی عین خدا نمیشه رفتار کرد، ولی یه کمی رنگ و بوی خدایی داشته باشه بالاخره مسائلمون. رفتار کنترل کردن کار دین نیست، کار دین بله یه وقتایی دین رفتار کنترل میکنه، طرف آدم نشده داره ضرر اجتماعی به دیگران میزنه، خب دیگه اینو رفتارش باید کنترل کرد، جمعش کرد، ولی مثلا شد دستگیرش هم بکنی، اعدامش هم بکنی، آقا این آدم مثلا ناتو یا شخصیتش هم ما نمیتونیم معطل بشیم، شخصیتش که تربیت بشه که، داره همه رو خراب میکنه، بله اونجا مچ دستشو میگیریم میندازیم زندان، ولی همه رو با این چوب نمیرونیم. دین اساساً برنامه ای نیست که هدفش کنترل رفتار باشد، هدفش چیزی بیشتر از این است. یک مدیر هم باید همینطور باشه، هدفش کنترل رفتار نباشه، هدفش بالاتر از این باشه. تو خانواده هم باید همین باشه، هدفت کنترل رفتار صرفاً نباید باشه، باید چیزی بالاتر از این باشه. بریم جلوتر، دین هدفش خود شخصیت طرف هم نیست، تو خوب بشو بعد مرحوم بشو برو تموم شد، ما دیگه باید کاری نداریم، اون دنیا هم به جایزه میدیم، اینم هدف پایینیه. دین میخواد چیزی بالاتر از این در نظر بگیره. اونجا میگفتیم رئیس کارخونه شما چیکار کن؟ شخصیت طرفو در نظر بگیر، رفتارشو نه، یه جوری تعامل، مثلا تا 5 ماه 6 ماه هر چی تاخیر کرد حقوقشو بده، بگه اه ما تاخیر میکنیم نه حقوق میدن، نمیفهمن، بعد بهش حالی کن نمیفهمیم، چون ممکنه نیاز داشته باشی، آقایی دیگه، حالا بی نظمی شکمت که گشته میشه، ما با شخصیت شما میگه عجب آدمایی با شخصیت، یعنی اینا بابا اینا خیلی با کلاس فردا منظم میریم، خیلی زایه است، یه لوتی پایین شهری مثلا جوون مرد بیاری میگه بابا اینا چقدر مردن، ما دیگه درست رفتار میکنیم. ها این بهتر شد از اون روش سگ پاولوف که شرطیش می‌خواستی بکنی، رفت تو وجدانش، حالا مدیر داره با این بازی‌ها شخصیت اونو درست بار میاره، این شد یه پله بالاتر، باری کلا کارت سازنی گذاشتی مطلع شدی آی مدیر، خب حالا می‌خوای حقوقش سر ما کم کن، کم نکن فعلا، بذار باش و چجوری این روش زیاد میشه، ابی نداره روبش بده کمی دیگه. اینجا ما از خودمون مایه میذاریم، یه مثالی رو من معمولا میزنم، از بس شما اینجوری بر رو بر نگاه میکنید من مجبور شدم اینا رو بگم، ولی سالهای قبل به این مناسبت این حرفا رو من زدم، ولی خب البته حرفای کلیدی هم هست، تکرارم به شعبی نداره. برای بعضی از دوستان دقت میفرمان که طلبه ها اومد از مدیر حوزش، حالا اون عالمی که استادش بود شهری هم میداد، گفتش که آقا ما بچه‌مون به دنیا اومده یه پول بیشتر اگر بشه، رسمشون بود طلبه ها، اون پول بیشتر بهش داد. گفت حالا این مدیر که اصلا نگاه نمی‌کنه، با آدم با حیایی، ما همی گرفتاریم اون پول شیر خشک و اینا، حالا شیر خشک رو من اضافه میکنم، بریم یه دفعه دیگه هم بگیم. ایشون هم صدها طلبه داره، بهش خودش داره شهریه میده. دفعه دیگه گفت خانم ما زایمان کرده، اگر ما نذاش بقیه تمام حرفش تمام میشه پول رو داد. حالا یه بار دیگه هم بگیم، واقعا خرج زیاده. دفعه بعدم گفت و اینم بلافاصله داد، میخواست بره بگفت برو قدر از خانم تو بدون، هر ماه داره یه بچه برات میاره. این روش کنترل پاولوفی نیست، یعنی برو خجالت بکش، ولی کارت سازدنی خجالت بکش نداره. میگه دیر اومدم حقوقم کم میشه، چه مگه چه پسر خاله بازی در میاره. این روش انسانی برخورد کردنه، نه ما حقوق تو کم نمی کنی. شما حتما کار داشتی. من بله بله کار داشتم البته. بله خب حتما کار داشتیم، ما هم به تو اطمینان داریم. آقا تو چقدر اطمینان کنی؟ بیا کمی دیگه اطمینان کن، نترس. دو کم سه کم طرف هر رو میره. اکثر آدم ها اینجوری هن. اکثر آدم ها اصلا خوب میشن، اکثر آدم ها. یکی دوتا ناتو هم اونا هم که راه بلدی دیگه، قرارداد یه سال از سر یه سال میاقل ممنون، ما مشکل نداریم، ما چیز قرارداد یه سال بستیم دیگه. بفرمایید. مثلا عرض میکنم، حالا همه روش ها نمیخوام تو اینجا، خیلی محدودیت ها خیلی جا هست، میخوام یه نمایی انتقال داده باشم. رفتار براش مهم نیست، شخصیت طرف مهمه. آقا این روش دوم بهتر هست یا نیست؟ بله. روش از این بهتر چیه؟ ما بزرگترین جنگ جهانی که علیه یک کشور بخواد تحمیل بشه با روشی بالاتر از این درست کردیم، دفاع مقدس. تو اون روش نقطه ضعف ارتش‌های جهان که مرگ بود تبدیل شد به نقطه قوت. تو اون روش چی میگه؟ کارخونه دار میگه که، نمیگه که ما به شما احترام میذاریم، شما اما خجالت بکش، در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ بهش میگه ما و شما قربتن الله داریم کار میکنیم، کم گذاشتی باید جواب خدا رو بدی، برو که رفتی دیگه نمیخواد پیش ما هم خجالت بکشی. واگذارش کردی به کرام الکاتبین. خیلی سطحش بالاتره. اگه بشه حاج آقا اینجوری که نمیشه، کارخونه داره که اینجوری باید بسیج باشه، هیئت باشه. خب باشه باشه، آدم ها چه مرگشونه مگه خدا ندارن؟ اینجاست که سکولاریزم قیافه خبیث خودشو نشون میده. شما با قربت الله میخواید کارخونه داره کنی؟ مگه میشه؟ خب همه 124,000 پیغمبر رو قتل عام کردن به خاطر همین حرف جناب عالی. قاتل. نه ما قاتل نیستیم. عرضه نداری قاتل نیستی. جنس فکرت همونه. آخه هیئت که نیست اینجا، هر کسی به خاطر خدا یکی چراغ بیاره، یکی چیکار کنه، یکی چیکار کنه. خدا مگه ندارن اینا؟ آها تو کارخونه شما مردم مگه خدا ندارن؟ نه من میدونم مشکل چیه، اونا خدا دارن، مدیرم میدونه اونا خدا دارن. بعد مدیره میدونه چی میگه؟ میگه اگه من بخوام اونا رو خیلی خدایی کنم و منم خدایی باشم دیگه. چون لبخند نمیزنید الان. بعد خب آدم یه لطیفه بگه، بعد خودش بخنده دیگران نخنده. این من از شما خنده نمیخوام، من دارم حکمت میگم. میتونه، حالا یکی از مشکلاتش شاید این باشه، میگه من میتونم اینا رو بگم انگیزه الهی کار کنید، ولی اونا اولین حرفی که میزنن میگن ببخشید شما خودت، ما انگیزه الهی کار کنیم شما پولا رو برداری ببری بعد بری اروپا تفریح. و خود این آقا هم خودش یه بویی بده آخه از انگیزه الهی. آقا من درست میگم؟ بفرمایید. روش سوم چی بود؟ شخصیتش هم نمیخوای درست کنی در مناسبات اجتماعی بگی من با شخصیت تو کار دارم. میگی من با چی کار دارم؟ با تقرب تو الالله، تو با خدا طرفی. جنگ ما اینجوری اداره شد. جنگ سخت بود. هر ام قمری نمیاد کارشو انجام بده. جنگ، بذار این دوباره تکرار کنم، جنگ سخت بود، هر ام قمری حاضر نبود بیاد جنگ، فقط آدم حسابی ها میمودن، میشد با آدم حسابی ها خدا رو گذاشت وسط. آقا هممون به خاطر خدا کار میکنیم. حله؟ حله، تموم شد، میافتن کار میکردن. آقا جون من باید توضیح بدم یا قبول میکنی زندگی اینجوری یعنی زندگی تو بهشت؟ قبول دارن دوستان یا نه؟ خدا بیاد وسط چی میشه؟ خدا بیاد وسط. واقعا اینا رو جدی بگیریم دیگه. آقا اینا برای منبر تو برو دیگه حالا دیگه چی گیر دادی به زندگی آدم ها؟ کارخونه چجوری باید اداره بشه؟ اداره چجوری باید کارت سازن؟ چی کار داری؟ تو روزت رو بخون دیگه. اینه دیگه. نه. روش اول، بیشتر بهش میگن روش حقوقی که رفتار رو کنترل میکنن. روش دوم که شخصیت طرف رو کنترل میکنن بهتر از روش اوله، اسمش چیه؟ روش اخلاقی. روش سوم اسمش چیه؟ روش دینی الهی. دین تعریفش چیه؟ برنامه‌ای برای تقرب انسان به خدا. دین قشنگ هست یا نه؟ دین قشنگتر از قوانین حقوقی هست یا نه؟ ضمن این که دین هم یه سری برنامه‌های رفتاری داره ها، نه اینکه نداشته باشه. دین برنامه‌های دستورات اخلاقی هم داره ها، نه اینکه نداشته باشه. ولی هدفش چیه؟ قربت الله. نمیگه بیا ما دوتا تو اخلاق اینجوری، تو اون روش دوم روش اخلاقی اینجوری میگه بیا ما دوتا نالوتی بازی در نریم، اهم خجالت بکشیم، جوون مردی کنیم، کار کم نذاریم. خوبه دیگه، ولی اخلاقیه دیگه، بیشتر از این نیست دیگه، همینه. میگه آقا بیا ناتو بازی در نیار، نالوتیگری نکن. این تن بمیره، این تن بمیره، با هم قرار، شرف، وجدان، من کم نمیذارم تو هم کم نذار، جفتمون کار کنیم، اخلاقی، انسانی. قبول بکنن خب خوبه. ما که بقیه نیستیم. خوبه. آچه میخندی شما اینجوری مسخره داری میکنی؟ حال نمیشه آخه، اگه میشد که پیغمبر را نمیومدن که. حال شما میگی همینجوری نشستی کنار دریا یه کاسه ماستم داری قاطی میکنی، من میخوام دوغ درست بکنم. بابا نمیشه. میگه اگه بشه چی میشه؟ میدونم نمیشه. اخلاقم نمیشه. نه میایم با همه قرار میذاریم با هم نالوتی بازی در نیاریم، حیا کنیم از هم دیگه، وجدانن با هم درست کار کنیم. نمیشه عزیز من. اگه این بود که دیگه نیاز به پیغمبر نبود، نیاز به دین نبود. میبینید که بنده دارم دقیقا بحث دیشب رو با عبارتهای دیگری با مثالهای دیگری میزنم. دوستان قبول دارن من دارم همون بحث دیشب رو میگم؟ بد کاری میکنم؟ یعنی بخواد دل من نشکنه میگید بله بد کاری نمی کنی؟ نه واقعا بد کاری میکنم. خودم احادیث آوردم بحث رو میخوام برم جلو، ولی خب دیگه این بحث دیشب دوستان فرمودن خیلی مندمج و فشرده بود، یه دفعی فشرده کلی حرف رو شما زدی و در رفتی. گفتیم حالا یه کمی امشب بازش کنیم ببینیم چجوری میشه. روش حقوقی اینه که میگه من به رفتارت کار دارم، به بقیهش کار ندارم. البته کار شما تو جامعه دینی به دادگاه بشه بکشه، دادگاه هم غالبا تو دادگاه اسلامی هم به رفتارت کار داره. میگه تو قتل کردی باید قصاص بشی مگر خانواده راضی بشن. میگه بابا من بچه خوبم، یه جای دیگه نماز خوندم، یه جای دیگه روزه گرفتم. یا تو قتل کردی، این رفتار جرمش اینه، باید این کار انجام بگیره. اسلام هم رفتار رو بهش توجه داره، اسلام هم موازین حقوقی داره، ولی همش این نیست. هدفش کنترل رفتار صرفا نیست. اسلام هدفش چیه؟ شخصیت شما و بعد بالاتر از شخصیت شما. حالا بالاتر از شخصیت شما رو یه کمی توضیح بدم. آقا این آقای الف عصبی مزاجن، عصبی مزاجه، اصلا مزاجش اینجوریه، نرفته مزاج خودش هم بشناسه این عصبیت خودش رو با تغییر غذا و تغییر مزاج تغییر بده. ژنتیک عصبی مزاجن کلن، همچنی بهش بالا چشمت ابرو فوش رو کشیده، دیگه فوش نده دیگه، یه چهار تا مثلا دریبری میگه فوشم نده، عصبی مزاجه. خب این آدم اینجوریه، یا همچی شخصیتی رو دین باهاش چیکار میکنه؟ دین بهش میگه که ببین هدف ما تقرب تو به خداست، اخلاقت هم عوض نشد مهم نیست، تو رو خدا گوش کنن دوستان. تو عصبی مزاجی، برات خیلی سخت اخلاقت رو تغییر بدی، این مهم نیست برای من. دین میگه ها دین چقدر دین خوشگلیه، خدایا ای خدا این چقدر دین تو خوشگله. میگه ببین برای من مهم اینه، تو روزی 100 تا فحش میخوای بدی، چقدر میتونی مبارزه با نفس بکنی؟ میگه خدایا من خودم بکشم 50 تاشو جلوشو میگیرم. خدا میفرماد قبول، تو 50 تا رو جلوشو بگیر. آه خودشو کشته جلو 50 تا فحشو گرفته، نمره 20 میگیره، نمره 20. بعد شما اون آقا عصبی مزاج فحاش اینجوریه، بعد شما آدم آرومی هستی، اثر سیری و معرکه گیری یه دفعه ناراحت شدی بدون اینکه یه ذره مبارزه با هوای نفس بکنی، یه فوشی دلت خواسته بدی دادی، خدا شما رو برای این یه دونه فوش میبره داغت میکنه، اون روزی 50 تا فوش میده، خدا میگه بخشدمت برو، تو تلاشتو کردی. دوستان دقت فرمودن؟ اخلاق مهمه ها، ولی زیاد مهم نیست. اون جون کندن من و شما برای رسیدن به خدا خیلی مهمه. آقا دین خوشگل هست، خوشگل تر از اخلاق هست یا نه؟ بله دین اینو میگه. حدیث امام رضا علیه السلام یادت اومد؟ حدیث امام رضا پریشب، ول عاشره مل عاشره، ال عاشره مل عاشره، دهمین صفت دیگران از من بهترن. این فوش میده ولی از من بهتره، از کجا معلوم؟ این شاید 10 تا فوش و مبارزه با هوای نفس کرده، معلوم نکردم، معلوم نیست چقدر زجر داره میکشه، درسته؟ این منطقش رو هی رو میاد، این منطقها چی مهمه؟ سعی تو علیه خودت، سعی تو به سوی خدا حرکت کردن، این مهمه، این ارزش داره، اینو بیار. اول بگو آقا من عصبی مزاجم، اول بگو من خمیازه مزاجم، تنبلی آدم، اصلا ژنتیک اینجوری هستیم، ژنتیک خیلی حرکتمون کنده، اسلو موشن زندگی میکنیم، لاک پشتی، حلزونی، اصلا ژن ما اینجوریه. حالا تو راست بگی یا هر عیبی که داشتی معلوم نیست این ژنت اینجوری باشه، ممکنه هوای نفست باشه، باید ببرن پادگان یه چند بار بشین برپا بدن حسابی از سرت بپره. ولی حالا مثلا یه کسی دیگه تقصیر خودش نیست، آقا سعی تو بکن، اخلاقتو عوض کن، نشد بیخیال، خدا میپذیرتت. اینا رو بهشون میگن شهدای راه تزکیه نفس، یعنی سعیشو کرد نشد، در راه کشته شد، در راه از دنیا رفت، ولی خدا همه تلاششو کرده، خب باریکلا من قبولت دارم. لیس الانسان الا ما سعا، سعی تو کردی برای رسیدن به خدا، اخلاقت مهم نیست، زیاد مهم نیست. سعی تو بکنی اخلاقت عوض میشه خود به خدا، متناسب هر کسی یه جوری، ولی نشد بیخیال، من اذیت نمی کنم بنده خودم، من خودم این اخلاقو بهش دادم، حالا بیام اذیتش کنم؟ میگه خدا تو خودت از پدر مادر عصبی مزاج منو به دنیا آوردی، من چه خاکی به سرم بریزم؟ خدا من فقط تو تلاشتو بکن، تو چی کار داری؟ بقیش با من. خب ما تلاشمون رو کردیم، نصف فوشامون، نصف فوشات بیخیا، ما قبول داریم. چقدر دین آسونی ما داریم. یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، خدا به شما آسون میگیره. دین چی از ما میخواد؟ نه رفتار براش اولویت اوله، نه روحیات و اخلاق براش اولویت اوله. اولویت اول براش چیه؟ تو سعی بکن به خدا برسی. حالا من از شما یه سوال بکنم. آقا این سوالای قبلیمو یه بار دیگه تکرار کنم. دین خوشگل هست یا نه؟ دین بهتر از اخلاق هست یا نه؟ حالا اگه کسی این سوال سوال اصلی من مونده، این نیست. حالا کسی اگه اخلاقش خوب بود ولی نماز نمیخوند، من گولشو بخورم؟ نه بگو دیگه، به خدا گفته نه، به خدا گفته نه، بعد برای من لبخند جوکن میزنه. به لطیفترین موجود عالم خلقت که لطافت رو آفریده گفته نه، زده تو سر ذکر خدا، امید به من لبخند جوکن میزنه. بازیش عزیزم یا ژنتیک سعیش نیست، ولش کن. میفرماد به یهودی سلام بده، به بی‌نماز سلام نده، نماز نمیخونه، به خدا گفته نه. اخلاقشو برای من خوب میکنه، درسته یا نه؟ میخوام یه حرف سخت‌تر بزنم، درسته یا نه؟ حل یعنی؟ حالا اگه حاج آقا نماز خون بود اخلاقش بد بود چی؟ به شما چه ربطی داره؟ درست میشه؟ درست میشه؟ داره سعیشو میکنه، مگه نگفتی خدا پرسته؟ سعی میکنه به خدا برسه. آقا قلابی نماز میخونه، قلابی نماز میخونه رو من دفاع نمیکنم، ولی اگه واقعی نماز میخونه ولی اخلاقش بده، درست میشه. روایت امام رضا علیه السلام برای بحث عرق، عرق نه نه اینا یادتون اومد؟ نمونه دیگه هم هست، گفتن آقا جوونه پشت سر شما چشم پرونی هم میکنه، مثلا به گناهی شبیه این. آقا فرمود پشت سر من نماز میخونه، گفتن آره. فرمود نمازش درستش میکنه، کارش نداشته باش. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام همه یا عالم فداش بشن، فرمود دینکم دینکم، دینتونو داشته باشید، دینتونو داشته باشید. فان السیئه فیه مغفور، گناه توی دین بخشیده میشه. دین نداشته باشی، حسنه داشته باشی، مقبول نیست. دین یعنی چی؟ بنا بذاریم خدای من زندگی میکنم برای رسیدن به تو. دین یعنی این. په حرفا منو گوش میکنی؟ حرفاتو گوش میکنم. اولویتت اخلاق یا رسیدن به من؟ شما بگید. اولویت اخلاق یا رسیدن به خدا؟ رسیدن به خدا. این درسته. اخلاقت هم بد باشه، خود خدا کمکت میکنه درست بشه. ما بحثمون سر ریشه های ولایت مداریه، بله؟ بله. ما همین داره بحث داریم میکنیم. حالا شما بفرمایید. اون سوال جدی من اینه. کسی که بنا باشه به خدا نزدیک بشه و هیچی دیگه نبینه جز نزدیک شدن به خدا، و اینو از اخلاق مهمتر بدونه، و اینو از روحیات خوب مهمتر بدونه، و اینو از رفتار خوب مهمتر بدونه، نه اینکه رفتار خوبو ترک کنه، نه اینکه دنبال روحیات خوب نباشه، ولی هدف اصلیش چی باشه؟ رسیدن به خدا. وقت این خدا برگرده بفرماید که میخوای به من برسی، علی منو دوست داشته باش، به خدا میگه نه، محاله. اگه یک کسی وایستاد به خدا گفت نه، خدا میفرماد پس تو برای چی داری زندگی میکنی؟ ببخشید دیگه همه خوبیات به درد خودت میخوره. یه بار دیگه اینو توضیح بدم، ربط به ولایت رو توضیح بدم یا ندم؟ کسی که هدفش از زندگی نه انجام کار خوب صرفن، نه به دست آوردن اخلاق خوب صرفاً، بلکه هدفش رسیدن به خداست، بعد این خدا برگرده به این بنده بفرماد میخوای به من نزدیک بشی، راهش دوست داشتن علی ابن ابی طالب، این آدم قر میزنه، نق میزنه، میگه آقا خدا تو هرچی بگو، تو بگو من چی کار کنم، ما نوکر شماییم، علی ابن ابی طالب رو دوست داریم، ما نوکر علی ابن ابی طالب تو هم هستیم. ولی کسی برای خودش دکون باز کنه مثل ابلیس، گفت من این همه نماز خوندم، اه تو بنا بود از این همه نماز خوندم به من برسی، من نباخ، منو نگاه کن، نماز تو چرا نگاه میکنی؟ غرق نماز شدی، منو نگاه کن، من از تو اینو میخوام. انی احب ان اطاع حیث اورید لا حیث تورید، من میخوام اونجوری که دوست دارم بندگی بشم. تو به من کی میرسی؟ وقتی منو راضی کنی، باید دم منو ببینی. میخوام برای خودت رفتار خوب بکنی، نشستی اونا رو هم داری میشموری، آره، بعد هی غرور و تکبر خودتو میبری بالا که چهار تا رفتار خوب گه. من کی از تو رفتار خوب خواستم؟ الان روایت دارم اینجا دیگه، وقتم نیست دیگه من برای شما بخونم. یه کسی صرفاً شجاعت داشته باشه، در روایت هستش که شجاعت برای چی؟ کلن این ما شجاعیم خوبه. نه ببین اخلاقی بازی در نیار، به خاطر خدا یا نه به خاطر خدا نیست، تو روایت داره اگه به خاطر خدا شجاعت تو خرج نمی کنی سگم شجاعه، اخونوادش از بچهاش دفاع میکنه. یه اخلاق آوردی برای من، اخلاق آوردی، رفتار آوردی یا میخوای به خدا مقرب بشی؟ دوستان شما الان جواب بدید، اخلاق آوردید، رفتار آوردید یا میخواید به خدا مقرب بشید؟ بگید حل واقعا. آقا شما اخلاق آوردی، رفتار آوردی یا میخوای به خدا مقرب بشی؟ پس بی خیال اون اخلاق و رفتار خوبت که برش آوردی، اون به حرف به درد مامان نازنینت میخوره، اسپم برات دود کنه، به 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 بچه پسری دارم، اون تو خونه به درد میخوره، اینجوری یک کل بکشن گلی بریزن سر تو، اینا اون به درد خودت میخوره. چند قدم به سوی خدا برداشتی؟ اون قدمایی که به سوی خدا برداشتی مهمه. خب خدایا ما چجوری به شما نزدیک بشیم؟ اون وقته که باید دم خدا رو ببینی دیگه. خدا برو کنار، من خودم میدونم این رفتار درسته نه، شما خدا شما برو کنار، خود من برم کنار برای چی؟ تو میخوای به من برسی، باید دم منو ببینی، من هدفم. بعد تا میری دم خدا رو ببینی میفرماد احب الله من احب حسینا، من دوست دارم کسی که حسینمو دوست داشته باشه، پس ما میریم هیئت. اتفاقا توی همچی آدم باصفایی وقتی میری هیئت احساس میکنی وای تو چقدر حسینو دوست داری، چه آدم بیشیل پیله ای هستی دیگه، منم هم که نداری، تکبرم که نداری، حسادت هم که نداری، تمام همتت چیه؟ اینه که به خدا برسی. خدایا ما چیکارات بکنیم؟ من هر کی دوست دارم دوست داشته باش. باشه، اصلا راحت، انعطاف پذیر. ریشه ولایت پذیری چی شد این دو شب؟ نتیجه چی شد؟ حالا تازه بازم حرف داریم ما، هنوز مونده، ولی انشالله فردا شب دیگه این حرفا رو تکرار نمی کنیم. دوستان میخواستم میگم دوستان جدیدم نیارید فردا شب که من این بلوتوس میکنه نگاهش میگه این داره چی میگه، من منظورم توضیح بدم، چون میگیرم بلوتوس ها رو اینا چیز میشه دیگه، ما کسی جدید نیاد، دم در بزنن کارت بدن میگن اون که دیشب اومده همینا بیان. والله به خدا آدم میخواد بحثی بکنه بره جلو دیگه، شما که اینقدر آقایی داری بنده رو تحمل بکنی، یه بحثی بکنیم بره جلو ان شاء الله، اگه خدا بذاره بمونیم بحثی بکنیم و بحثی سر زبان ما جاری بکنه، روزی شما بشه و ما واسطه بی ارزش این حرفای با ارزش بشه. حرف ادامه داره در این زمینه، ولی ریشه ولایت مداری میشه چی؟ دین. قربت الله یه تیکه زیارت عاشورا با من بخونید. یا ابا عبدالله انی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى الحسن و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالاتک، من میخوام به خدا نزدیک بشم با حسین حسین گفتن، میخوام به خدا نزدیک بشم. خب بریم دیگه، کم کم کنار نهر علقمه، یه کمی که اینجا همچی حسابی خیس خوردی کارت به کجا میکشه؟ بعد نگاه میکنی میگی حسین تو کیو دوست داری؟ ما بریم نوکری اونو بکنیم. یه دفعه میشنوی حسین صدا میزنه به ابی به نفسی انت یا اخی، داداشم من فدای تو بشم. میگردی تو خیمه ها، این داداش امام حسین کیه که همه عالم میخوان فدای حسین بشن، بعد این میخواد فدای اون بشه، این کیه؟ و همه قمر بنی هاشم و الفضل العباس رو بهت نشون میدن. چه نازنین، چه نورانی، نگاش میکنی اخلاق 20، رفتار 20، بگو فوق 20، فوق فوق 20 عباس، ولی یک ذره برای خودش هیچ ارزشی قائل نیست. عارفترین شخصیت کربلاست، کمتر از همه حرف زده، هرچی آقا و مولام بگه. حسین سیدی و مولا کاری نداره، هر کی با عمه کاری داره میگه برو به عباس بگو. یا اول فضل العباس، شما همینجوری تو مدینه که دل همه رو برده بودی، حالا تو این اردوکشی سفر یه ماه، میدونی تو سفر چقدر دلها به هم نزدیک میشه، مخصوصا تو قربت باشه، دل همه رو که جذب کردی، آتیش زدی، دلشون رو بردی، عباس نری کنار نهر علقمه بر نگردی. این چشما رو پشت سر خودت باز نگذاری یا لااقل کمتر اینقدر بچه های حسین رو شونت بگذار، نوازش کن، آتیش نزن خیمه ها رو عباس. یا اول فضل العباس، یا اول فضل العباس. آدم خوب، علمدار رشید، برادر مهربان، وفادار، خیلی خوبه، ولی لحظه مرگش خیلی سخت خواهد بود. اینو امام حسین اعلام کرد رسما، الان این کسر از هری. آدم نباید به شکست خودش تو جنگ تصریح کنه، قبول دارن دوستان؟ فرمانده جنگی نباید تو جنگ به شکست خودش اعتراف بکنه، مگر اینکه این شکست خیلی سنگین باشه، دیگه نگفتنش بده. آقا وضع میدان عوض شد، وضع میدان بعد از عباس عوض شد، دیگه تیراندازی ها از نزدیک خیمه داره انجام میگیره، در خیمه علی اصغرشو داره میبوسه، تیر زدن، امنیت رفت، عباس رفت، امنیت رفت. الان انکسر از زهری و قلت حیلتی. همه بدنها رو ابا عبدالله الحسین خودش تنهایی یا به کمک دیگران به خیمه آورد، همچی که اومد بدن عباس رو از رو زمین برداره. آخه ابل فضل العباس قبل از اینکه خودش به میدان بره با برادرها اومدن اجازه گرفتن، آقا اجازه بده ما بریم میدان، آقا اجازه داد، این برادرها 4-5 تا برادر رفتن میدان. بعد ابل فضل العباس برادر بزرگتره بود، فرمود دوست دارم همه تون برید، من داغ برادر اول ببینم بعدم بیام. اینا یکی یکی به شهادت رسیدن، عباس خم شد، اینا رو برداشت به خیمه آورد، فهمید داغ برادر یعنی چی. تا حسین اومد بدن عباس رو برداره، عباس گفت نه حسین جانم من میدونم چه خبره، نه میفهمید که میفرماید الان کسر از زهری و قلت حیلتی. الا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر